بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جهت شیشم بود که حجیت دلیل عقلی باشه. ما حاصل بحث در اینه که آیا قطع اگر از یک دلیل و استدلال عقلی به دست بیاد، آیا این قطع هم حجته، یعنی منجزه و معذره، یا چنین قطعی معتبر نیست؟ نسبت داده شده به علمای اخباری که اینها معتقد بودند هر قطعی و هر علمی که از غیر از کتاب سنت برای ما پیدا بشه این اعتباری نیست. ما اگر از استدلالات عقلیه به یک حکم شرعی رسیدیم این قطع اعتباری نداره. ما نمیتونیم بر اساس این قطع فتوا بدیم. این مطلبی است که وارد بحثش شدیم. خدمت شما عرض کنم، گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول بحثی که داریم اینه، بحث کاشفیت دلیل عقلی است، یعنی بحث معرفتیه. مقام دوم بحث حجیت قطع حاصل از دلیل عقلی است، آیا این قطع واقعا منجز هست یا نیست، معذر هست یا نیست. المقام الاول فی کاشفیت دلیل العقلی، نسبت داده شده به علمای اخباری که اینها گفتن اصلا استدلالات عقلی و ادله عقلیه قاصر از این است که برای انسان افاده قطع یا افاده علم بکنند. چطور قاصر است؟ گفته شده که شما اگر رجوع کنید به علوم عقلی و به مباحث عقلی، مثلا برای نمونه شما فلسفه را در نظر بگیرید و علم کلام را در نظر بگیرید که در بین علوم حوزوی و علوم دینی این دوتا علم، علم چی هست؟ عقلی هستند، کلام و فلسفه. شما اگر این دوتا رو در نظر بگیرید، شما یک دونه مسئله، حتی یک مسئله واحد در تمام فلسفه و حتی یک مسئله واحد در تمام کلام شما پیدا نخواهید کرد که حکما یا متکلمین با هم توافق کرده باشند. و همه اطراف، یعنی همه کسانی که متکلمن یا حکیم و فیلسوفن، همیشه هم قائلن و ادعاشون اینه که بر اساس ادله عقلیه مطالب خودشون رو گفتن و مطالب دیگران رو ابطال کردن. شما حتی یک دونه مسئله در تمام فلسفه از ابتدا تا انتها پیدا نخواهید کرد که فلاسفه در اون مسئله با هم اتفاق رأی داشته باشه. در تمام کلام یک دونه مسئله شما پیدا نخواهید کرد که متکلم در اون مسئله متکلمین با هم اتفاق رأی داشته باشن. نه، بین خود متکلمین و بین خود حکما، هر کدوم جدا جدا. نگید که خب مثلا علما اتفاق نظر داشتن در استحاله تناقض. استحاله تناقض از مسائل فلسفی نیست، کما اینکه از مسائل کلامی هم نیست، چه در فلسفه. شما تمام مسائل فلسفه ریز بکنید، یک دونه از مسائل فلسفی که فیلسوفان راجع بهش بحث کردن مورد اتفاق پیدا نخواهید کرد. همه مسائل کلامی رو که راجع به اصول اعتقادات بحث می شده با هم مورد اتفاق پیدا نمی کنید. حتی در توحید ما متکلمی داریم سنوی هستش، متکلمی داریم مراد من از متکلمین، متکلمین اسلام نیست به معنی الاعمه، کما این که مراد من از حکیمان و فیلسوفان به معنی الاعمه، یعنی کسانی که اشتغال به حکمت و فلسفه دارن و کسانی که اشتغال به کلام دارن. هیچ گونه شما مسئله مشترکی رو پیدا نمی کنید. حتی در بسیاری از مسائل فلسفه و مسائل کلام وقتی به اختلاف آرا نگاه میکنید، مثلا میبینید اگر دو تا قول دارن، چون قول سوم احتمالش دیگه نیست. اگر میبینین 6 تا قول در مسئله هست، چون قول هفتم دیگه احتمالش دیگه نیست. یعنی تمام احتمالات عقلی این مسئله 6 تا بیشتر نیست. میبینین در هر 6 تا قائل هست. اگر 7 تا قول نشده، فقط به خاطر اینکه احتمال عقلی قول هفتم نیست. اگر بود اونم قائل پیدا میکرد. خب این چه استدلال عقلیه؟ این چه عقلیه که بعد از هزاران سال یا بعد از 2000 سال لااقلش، بیش از 2000 سال اینها بحث کردن، گفتگو کردن و 1 میلیمتر هم جلو نرفتن. یعنی چی جلو نرفتن؟ یعنی در طول این 2000 سال توی 1 مسئله به توافق نرسیدن، توی مسئله کوچولو هم با هم به توافق نرسیدن. 1 میلیمتر هم جلو نرفتن. نه تنها 1 میلیمتر جلو نرفتن، دائما هم چیه؟ از هم دور شدن. دور شدن یعنی چی؟ یعنی دائما این اختلافات بیشتر شده. مثلا یک زمانی در یک مسئله 2 تا قول بوده، امروز می‌بینیم 14 تا قول پیدا شده. قبلا 6 تا قول بوده، حالا شده 9 تا قول در مسئله. چون یک احتمالاتی نبوده، اون احتمالات هم اضافه شده. خب این چه ادله یا این به چه درد میخوره که این همه دارن بحث میکنن، این همه دارن گفتگو میکنن، این همه طرفین استدلال میکنن، همشون هم عقول چیه؟ همشون هم قولهای عقل هستن، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل کندی و مثل ملا صدرا. اینها قولهای چیه؟ قولهای بشری هستن در زمینه چی؟ در زمینه عقل و فکر. حالا مثلا مش حسین و مش جعفر و مش تقی نیست که اینا وارد این مباحث شدن، نه، همشون نوابغ هم بودن. همه فلاسفه بزرگ ما از نوابغ روزگار بودن که با هم بحث کردن. اینطور نبوده که افراد متعارفی باشن در ذریب چی؟ هوشیشون. و همه اینا بحثای چی کردن؟ عقلی کردن. خب حالا خودتون انصاف بدین، اینا میگن شما وقتی که این رو نگاه کنین، شما از این ادله براتون قطع حاصل میشه؟ هیچ وقت قطع حاصل نمیشه. اگه شما فقط یک التفات پیدا کنید، یک توجه پیدا بکنید و این زمینه رو نگاه کنید، دیگه شما هم مثل ما اخباری میشی، هیچ وقت برای شما قطعی دیگه چیه؟ حاصل نمیشه. باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ کتاب و سنت. استدلالات عقلی رو کنار بگذاریم، بریم سراغ کتاب و سنت در زمینه شریعت، ببینیم احکام شرع کتاب و سنت چی فرمودن. اگر فرمودن اخذ میکنیم، اگر نفرمودن برای بار دوم میریم سراغ کتاب و سنت. از کتاب و سنت سوال میکنیم جایی که چیزی نفرمودیم چی کار کنیم؟ در اینجا چیه؟ میبینیم که باز فرموده ای دارن، باز به اون فرموده اخذ میکنیم. این سخن اخباری هاست. بعد اشکالی کردن خود اخباری ها، جواب دادن که ریاضی از علوم عقلی هست. چرا ما در ریاضی تقریبا اختلاف نداریم؟ یعنی حساب و هندسه، مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. دیگه شما قولی نداریم که یک کسی بگه مثلا 174 درجه است، یک کسی بگه مثلا 193 درجه است. ببینید همه اهل ریاضی اتفاق دارن که مجموع زوایای یک مثلث مساوی است با 180 درجه. یا مثلا در تقسیمات ریاضی، مثلا عدد 100 اگر بر عدد 25 تقسیم بشه مساوی است جوابش با 4. هیچ وقت اختلافی نمی‌بینید که یکی بگه مثلا اگر بر 25 تقسیم میشه میشه 3، یکی بگه 4، یکی بگه 5. در مسائل ریاضی، حساب و هندسه این اتفاق رو می‌بینید. بهاد این که در ریاضی و هندسه ما از استدلالات عقلی استفاده می‌کنیم. مرحوم امین استرابادی جوابی داده، از ایشان نقل شده. ایشان فرموده ریاضیات یک خصوصیتی که داره که مقدماتش حسی یا قریب به حسه، از واضحاته. مثلا شما 100 تقسیم بر 25 مساوی است بر 4. اگه 100 تا تخم مرغ 20 و 25 تا کنار هم نذاری، 4 دسته 20 ببینین 4 دسته به دست اومد دیگه، بعد کافی اون دسته ها رو بشمارید. شما وقتی میگین مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه هست، اگر یک مدادی رو روی یک ضلع مثلث قرار بدین و بچرخونید، ببینین بعد از 180 درجه دقیقاً به نقطه اول، بعد از 180 درجه به نقطه مقابل منتقل میشه. خیلی روشنه که چیه، مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه. اینا تقریبا حسیه یا که قریب من الحسه، اینا از این جهت و الا اون مقدمات نظری نیستش که شما ادله اقامه میکنید، دلیل میارید، قیاس میارید و امثال این. اینها گفتن اگر شما این ادله عقلیه رو نگاه بکنید، مطمئن باشید که هیچ وقت از هیچ دلیل عقلی برای شما چیه؟ دیگه قطع و علم حاصل نمیشه. مثلا دلیل میارن بر استحاله اجتماع امر و نهی. شما وقتی که اون سابقه رو که نگاه بکنید، شما وقتی این ادله رو گوش بکنید، میگید بازم من نمیدانم، محال یا ممکن. دلیل میارن بر چی؟ استحاله اخذ قطع در موضوع خود خود. ادله اینها که دور است و امثال این، بعد که ادله رو وقتی که نگاه نمی کنید، میگید بازم من نمی دانم که آیا اخذ قطع در موضوع خدا یک حکمی محاله یا ممکنه. اون سابقه خراب این عقل رو اگر نگاه کنید، دیگه هیچ وقت به این عقل اعتماد نمی کنید. چطور میشه 2000 سال این قولهای فکر با هم بحث و گفتگو کردن، یه میلیمتر جلو نرفتن، حتی یه میلیمتر. تمامی اون اختلافات نه تنها باقی مونده، بلکه روز به روزم بر این اختلافات چی افزوده میشه و در تمام فلسفه و در تمام کلام یک قضیه، یک فلسفه پیدا نمی کنید که فیلسوفان ها توی این مسئله با هم اشتراک داشته باشن. حتی یک مسئله شما پیدا نمی کنید که از مسائل فلسفه باشه و بحث شده باشه و درش چیه؟ اتفاق نظر باشه. بله قضایایی رو که خارج از فلسفه بوده اشتراک دارن با هم، مثل استحاله چی؟ مثلا تناقض. یعنی در فلسفه استدلال نشده برش. نه اصلا یه مسئله بوده که استدلال نشده، مثل استحاله تناقض که مسئله نظری نبوده، در هیچ علمی هم بحث نشده. حالا میگیم میشالله خدمت شما عرض کنم که این کلام آقا اخباری ها هستش. خلاصه محصل کلام اخباری ها اینه که آقا ادله عقلیه اعتباری نیست و از این ادله آبی گرم نمیشه، از این ادله، از این پوستین کهنه امیدی به این پوستین کهنه و فرسوده نبندید، از این پوستین چیه حرارتی برای بدن شما تولید نمیشه، بلکه برین سراغ کتاب و سنت و احکام الهی و احکام شرعی رو از کتاب و سنت به دست بیارید، نه از ادله عقلیه ای که آهن من بیتر انکبوده. اگر به درد میخورد اونجا به درد میخورد، در مباحث عقلیه به درد نخورد، وقت در این مباحث غیبیه به درد شما میخوره که میخواید ببینیم در اون عالم غیب مثلا برای حدید جعل نجاست شده یا نه، آیا در عالم غیب برای غسل جمعه وجوبی جعل شده یا نه. تو همین دنیاش اون علوم عقلیه به درد نخورد، شما میخواید تو عالم غیب ببریدش که ببینید در عالم غیب احکام الهی چیه؟ وجوب است، عدم وجوب است، حرمت است، عدم حرمت است و امثال ذلک. این ما حصل کلام جناب اخباری ها. علمای اصولی شروع کردن به نقض وارد کردن بر این استدلال. این اجوبه اینها که عمدش 4 جوابه که 3 تاش نقضی است و یکیش حلی است، وارد بحثش بشیم. جواب اول، جواب اول نقض کردن، خیلی خوب یه ادله عقلی ما میذاریم کنار. خب ما چطوری اثبات باری تعالی بکنیم؟ ما چطوری اثبات نبوت بکنیم؟ همین دوتا رو بر ما چطوری ما اثباتش کنیم؟ نه، گفتیم اینها نظرشون به اینه، اما حالا که وارد نظر اینها شدیم، وقتی به دلیلشون میرسیم، این دلیل اون بالا رو هم خراب میکنه. نه تنها بالا رو خراب میکنه، ذیل رو هم خراب میکنه. اینو دقت کنید. اون زمان ها که نبودن، 400 سال از فوت مرحوم امین استرآبادی بگذره. خدمت شما عرض کنم که یه نکته یادم رفت بگم. من در دو مورد بحث میخوام بکنم، اول در مدرکات عقل نظری، دوم در مدرکات عقل عملی. این در دو مورد از هم بحث جداگانه میکنیم. مورد اول مدرکات عقل نظریه، در مقام جواب در دو مورد بحث میکنیم. مورد اول مورد عقل نظری هستش، مدرکات عقل نظری هستش، و مورد دوم در مدرکات عقل عملی، یعنی کلام اخبارین رو در هر دو مورد بررسی میکنیم. فقط چارت جواب مربوط به مورد اوله که مدرکات عقل نظری باشه. بله، این در مورد هر دو عقل. اما در مورد اول که عقل مدرکات عقل نظری هستش، اینو دقت کن، جواب اولی که دادن نقض کردن بر اینها. خب اگر اینطور که شما استدلال میکنید، پس ما چطوری اثبات صانع بکنیم؟ اثبات باری تعالی اونم به ادله عقلی است که به اعتقاد شما چیه؟ فاقد اعتباره و مفید قطع نیست. یا چگونه اثبات نبوت بکنیم؟ یا در اعتقادات ما چگونه اثبات امامت بکنیم؟ پس اثبات توحید یا اثبات باری تعالی یا اثبات نبوت برای نبی اسلام یا اثبات امامت برای ائمه، میگن اینها به جز ادله عقلیه هستش. اگر اینطور که میگه، خب اینها هم که نقض میشه به شما، اینها میشه بی اعتبار. شما یک جایی دارین عقره میکنید، غافل از اینید که خودتون هم رو همون شاخه نشستید. شما فکر کردین یک شاخه بالاتر رفتین، شاخه زیری دارین عقره میکنید، غافل از این که بر شاخه ای رو عقره میکنید که خودتون هم در همون شاخه چیه نشسته اید. کشتی دارین سوراخ میکنید که خودتون هم چیه جزء راکبین همون کشتی هستید. بفرمایید. خب گفتم دیگه، مثل ریاضیات رو گفتم. حال اینم جواب اینا رو میرسیم. خدمت شما عرض کنم که او خود الفوائد المدنیه و المکیه دو تا کتاب داره ایشون. این هر دو با هم چاپ شده، چاپ خوبی هم شده همین اواخر. الفوائد المدنیه و کتاب الفوائد المکیه در یک جلد با هم چاپ شده. خدمتتون بگم که این اشکال اول، جواب اول که نقضی بوده، مرحوم آقای سعد گفته این جواب درست نیست. در کتاب بحوث جلد 4 صفحه 126 فرموده این جواب و این اعتراض درست نیست. چرا؟ چون در اصول اعتقادات اینها از واضحات و بدیات و کل حسیات هم، اینا اموره تجربی هستش و کلحسی هستش. اینها مثل اون ادله ای نیست که فلاسفه یا متکلم در اثبات یا ابطال دعوای خودش یا رقیب خودش به کار برده. اینا از واضحات و از تجربیات و از قریب کلحسیات هستن. توضیح فرمایش آقای صدر. مرحوم آقای صدر متوجه شده بود که این ادله ایره که متکلمین در باب اعتقادات به کار میبرن، این ادله به لحاظ استدلالی، به لحاظ فنی مشکل داره. ایشون رفته بودن سراغ چی؟ یک اثبات دیگر و یک بیان دیگر. و ایشون رفته بودن دنبال اثبات استقرایی که اثبات استقرایی مبتنی است بر اساس حساب احتمالات، در حساب احتمالات مبتنی است بر یک اصولی که مثل اصول ریاضیات میمونه، مثل اون مبادی علم ریاضی میمونه. و ایشان فرموده بودند که مبادی و اصول اعتقادات را از توحید تا معاد را میشه بر اساس حساب احتمالات اثبات کرد، نه بر اساس اون قیاسی که فیلسوف یا متکلم در کلام خودش استفاده میکنه. بنابراین این اصول اعتقادات هم میشه شبیه ریاضیات، یعنی مبتنی بر مقدماتی که از واضحات و کل حسیاته و از اموری که تجربیات و مجرباته. لذا احتیاج نداره به اون استدلال، به اون گزاره‌های نظری که درش اختلاف است و مناقشه است و کلام هست. لذا این جوابی رو که ایشان میده بر اساس نظریه خودشه در حساب استقرا و حساب احتمالات. و ایشون از کسانیه که میشود اثبات کرد چیره؟ اصول اعتقادی رو بر اساس حساب احتمالات، که حساب احتمالات مبنای استدلال استقرایی هستش. این فرمایش مرحوم آقای صدره. خدمت رو عرض کنم که خب این فرمایش مرحوم آقای صدره که نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون ادله دلیلش هم همین اختلافات کلامیه. شما اگر اینها مثل ریاضیه، پس چرا این همه در مباحث کلامی چیه؟ اختلافه. از توحیدش گرفته، خب میدونین که مسئله مختلفون فیهه. بعد برسین به مسئله نبوت، میدونید که مختلفون فیهه. هیچ نبوتی نیست الا این که مخالفینش در اکثریت هم. مثلا دیانت مسیح رو شما در نظر بگیرید، یعنی دیانت مسیحیت رو شما در نظر بگیریم که ادعا شده و گفته شده که پیروانش اکثر و عددن هستن در زمان ناهازا. اینطور ادعا میشه که به لحاظ پیرو و به لحاظ مسیحی ها بزرگترین دین هستش. خب شما در نظر بگیریم کسانی که رسالت حضرت عیسی رو قبول ندارن نسبت به عصر ما، اینها عددشون به مراتب بیش از معتقدینش هستش. مثلا اگر حدود 2 میلیارد مثلا در دنیا، این اعداد همجوری میگن، من این که مستند به جایی نقل کنم، اگر حدود، حتی گفته شده اگر درست باشه یا نمیدونم، اگر ما حدود 2 میلیارد مثلا در جهان مسیحی داشته باشیم، یعنی کمتر از 1/3 میشه، یعنی بیش از 2/3 معتقدن به عدم رسالت حضرت عیسی ابن مریم در این عهد. او پیغمبر این زمان نیست. مسلمان ها که حضرت عیسی را پیغمبر می دانن، نه پیغمبر این مردم، پیامبر مردم زمان گذشته می دانن. هیچ مسلمانی نیست که حضرت عیسی ابن مریم را چیه؟ پیامبر خدا در این عصر بداند. پیامبر خدا بوده است در عصر گذشته. پس بنابراین این چطور این همه با هم اختلاف دارن؟ این در مسئله نبوتش، در مسئله توحیدش، یا در مسئله امامتش. در مسئله امامت، در مثلا همین بین مسلمین حساب بکنید، دو تا مذهب بسیار مهم و عمده، دو تا مذهب، یکی مذهب اهل سنت، یکی هم مذهب شیعه است، که اکثریت عددی با مذهب پیروان مذهب اهل سنته. خب اینها چیه؟ اینها منکر امامت هم. و پیروان مذهب شیعه، یعنی شیعیان هم، که اونها درسته در اقلیتن، اما کمیتشون خیلی زیاده. اینطور نیست که یه اقلیت خیلی کوچولو باشن، ده ها میلیون هستن حد اقلش، اگر نگیم صد ها میلیون. خب این هم چیه؟ این هم اون مذهب مقابل که مذهب اهل سنت رو چیه؟ قبول ندارن. این همه اختلافات چطور میشه ایشون ادعا میکنه که این کل حسه یا تجربی هستش یا کل حسیات هستش. حساب احتمالات راهش تفصیلیه و الا در ذهن انسان هستیشون قائله، قائله که ماها همه بر اساس حساب احتمالات مشی میکنیم، اون علمشه. مثل اینکه فرض کنیم غذای ما مثلا چیه، بعد از معده مثلا جذب بدن میشه، همه بدن ها اینه، ولی اکثر مردم فکر میکنن چی؟ غذا داخل معده جذب بدن میشه. این معناش این نیستش که واقعا اختلافی باشه، اطلاعی ندارن. متوجه نشدم. اولا شما چرا هیته مسلمین میگید؟ نمیدونم، یعنی شما وقتی میگیم متکلم اعم باشه، اما بیم در متکلمین مسلمان، در متکلمین مسلمان، خب ادیه از متکلمین امامت رو منکرن. خب بیم سر توحید و نبوت. توحید و نبوت چرا فقط در مسلمین میگه؟ این چه خصوصی داره که میذاریم فقط به مسلمین؟ بعدم این که توحید و یه دفعه فقط اسمش توحید و نبوته، یه دفعه تفسیرشون هم هست توحید و نبوت هست. وقتی که تفاسیر اینها رو از توحید و نبوت بیارین، مثلا چه شباهتی هست بین توحید ابن عربی و توحید مثلا شیخ انصاری؟ فقط در اشتراک اسمیه. اصلا توحید ابن عربی با توحید شیخ انصاری هیچ سر سوزنی به هم شباهت نداره الا در اسم. این چیز اصلشه، درجاتش نیست، اصلا شباهتشه. چه شباهتیست بین معاده مثلا فقها و معاده حکماء مشیح؟ سر سوزن، اصلا این شباهتی هم به هم ندارن، فقط اسم شبیه با هم. نه، بنابراین که اعتقاد به معاد هم جز اصول باشه، امامت جز اصول مذهب، معاد جز اصول اسلام، اونایی که جز اصول اعتقاداته. بعدم این که چه دل وجهی داره، چرا خصوصیتش اینه که فقط مسلمینش ما در نظر میگیریم، چرا ما بقیه در نظر نمیگیریم؟ اونا دیگه اونا عالم نیستن، متکلم نیستن، خب هستن دیگه، فیلسوف نیستن، هستن دیگه. خب و بالعکس، و بالعکس، و بالعکس. خب نمیدونم، پس ما میگم بدیهیات نیست، مثل ریاضیات نیست، مثل ما هم بگیم اختلاف هستیم، ما هم بگیم که الان در مقام قضاوت نیستیم، ما هم بگم بابا در عالم در اصول اعتقادات اختلافه، الان در مقام حق و ناحق نیستیم، فقط ما هم اختلاف رو نشون بدیم. در ریاضیات اختلاف نیست، در حساب و هندسه اختلاف نیست، اما در اعتقادات اختلافه. این چطور علمیست مثل ریاضی که اونجا اختلاف نیفتده، اما اونجا این همه اختلاف افتاده؟ و احتمال اینکه یه روزی هم این اختلاف به حسب عادی بره خیلی کمه، اگر این اختلافات دائما چیه؟ اضافه نشه. اصلا دنبال حق و باطل نیستیم الان، فقط مخواهیم اختلاف رو نشون بدیم که نه، واقعا این هم اختلاف هست، از توحیدش گرفته تا چی؟ معادش. پس این فرمایش مرحوم آقای صدر بر این جواب تمام نیست به نظر ما. اون جواب اول قبول کردیم، یعنی این نقض بر اخباری وارده که اگر این اشکال تمام باشه شما هم مشترکی. ببینید این دیگه ما نمیتونیم یک چیزی رو، یعنی فرض به مطلب شما هم درست باشه، فرضاً ما نمیتونیم اثبات کنیم که آقا مثلا اینی که الان معتقده مثلا به نبوت نبی اسلام نیست، به نبوت حضرت موسی است، بریم توی یک آزمایشگاه عقلش تست کنیم ببینیم با این 200 گرم عقلش کم داره، مغزش کوچیک تر مثلا نمیشه. تأثیر بازم نمیشه بردش توی آزمایشگاه مثلا مشخص بشه این یک مثلا قدهی داره به نام تعصب مثلا. نه یه دفعه ما میگیم ما ببینین اعتقاد ما اینه که ما دنبال حقایقیم، دیگران نیستن. منطقه ای بسیدین که اتفاقا در همه اختلافات تو این یکی با هم اشتراک دارن، اونا معتقدن که دیگران دنبال حقیقت نیستن، دنبال تعصب هم. این فقط در همین یکیش با هم اشتراک دارن. این یکی نمیشه گفت، یعنی ما نمیتونیم تست بکنیم. شاید هم درست باشه فرمایش شما، اما یه فرمایشی است که نمیشه اثباتش کرد که هر کسی مثلا غیر موحده این متعصبه مثلا.
اصلا بحث تعصب نیست، ولی ما اعتقادمون اینه که اون مسیحی یا اون یهودی در استدلالش بر مثلا عدم توحید یا تثلیث یا نبوت موسی یا اعتقادات باطلی که دیگه داره این دچار مغالطه شده.
درسته فرمایش شما، منتها این اعتقاد مشترکه. منتها این اعتقاد مشترکه، یعنی همه اعتقاد دارن که طرف رقیبشون مغالطه کرده. خب بحث ما در مقام حق و باطل نیست. میدونم این یقین مشترکه، یعنی همه همچین یقینی دارن که غیر از خودشون دچار مغالطه و خبط و اشتباه شدن. چرا دیگه؟ خب پس اونم همینه میگن، میگن اون میگه که چطور میشه ما اعتماد بکنیم. خب میگیم آقا در اصول اعتقادات هم اختلافه، پس ما چگونه اثبات میکنیم؟
اون میگه در اصول اعتقادات اون مواردیش که در واقع ما بازگشته به بدیهی میکنه، اون ذهنی که خلافش معتقد شده چرا مغالطه شده.
میدونم، یعنی این حرف مشترکی دیگه، این حیثیت اختلاف هست. الان ما کار نداریم که چون نمیخوایم حق و باطل رو تشخیص بدیم. ایشون میگه نه چرا دیگه، ایشون میگه این اختلاف نشان دهنده اینه که این قابل اعتماد نیست.
نه
نمیگه
میدونم اثبات عقلی میخوان بکنن دیگه. بله اثبات عقلی میکنن. وقتی که اثبات عقلی کردن میگیم سوال شما چطور بر این اثبات اعتماد کردین؟ پس میشه نقض بر اونها. بابا میدونم بدیهیات رو اگر تفکیک کنیم همه بیاییم بلاخره بحثه است که از اول بوده دیگه. ما الان سراغ حق و باطل نیستیم اصلا، با عالم واقع که نظر میکنیم میگیم اگر اختلاف موجب عدم اعتماد و عدم اعتبار، خب در عقاید هم هست. پس چرا شما در عقاید میاید به این استدلالات غیر قابل اعتبار اعتماد میکنیم؟ این نقض بر اونا هست. این نقض رو قبول کردیم بر اخباری. جواب بفرمایید. حتی در حقانیت خودشه؟ حتی در حقانیت خودشه؟ حتی در حقانیت خودش؟ یکی دیگه یک معنایی است که اصلا نمیشه گفت که نه، حتی در حقانیت خودش؟ حتی در حقانیت خودش معنا نداره که، یعنی ما حقانیت مثلا رسالت نبی رو بگیم نبی رسول خداست به چه دلیل؟ به دلیل که خودش فرموده. میدم راهنمایی میکنه، بیا استدلال عقلی دیگه. و استدلال عقلی راهنمایی نمیخواد. اگر استدلال عقلی درست باشه چه شرط بگه چه نگه. میدم استدلالات عقلی بر اساس ضوابط عقلی است دیگه، دیگه ربطی به شارع نداره. خب اشکال نداره بعد از تنبیه پس این استدلالات هست. این استدلالی ما نداریم که شریعت آورده باشه، هیچ داله هیچ کسی هم بهش نرسیده باشه، یه برهانی مثلا گفته شده باشه. پس بنابراین این نقض بر اخباری وارده. شما اگر ادله عقلی رو بی اعتبار کردید، ادله عقلی اثبات واجب و اثبات نبوت و رسالت و امامت هم بی اعتبار میشه. خب ما میگیم اطمینان، ما اطمینان داریم از این ادله. شما ندارین، خب ما داریم. اگر میگن ما اطمینان برمون پیدا شد، خب ما میگیم ما از این ادله اطمینان برمون پیدا شد. که در اطاعت اون مربوط به عقل عملی میشه. مورد دوم. و اما جواب دومی که داده شده، خب گفتن بسیار خوب آقا، میایم به قول شما میشیم چی؟ سراغ اخبار و آیات میریم. خب میگه این فقها ها اکثر استدلالات اینها به آیات و به روایات نیست، این هم با هم اختلاف دارن. اگر اختلاف موجب عدم اعتبار و عدم حصول علم بشه، خب در اینجا هم هستش که حالا از متکلم میایم بیرون، از فیلسوف هم میایم بیرون، میایم سراغ فقیه. اکثر ادله‌ای که فقها بهش استدلال کردن دو چیز بیشتر نبوده، یکی کتاب، یکی سنت. میگر اختلاف بین فقها کمتر از اختلاف بین حکماست، میگر اختلافشون کمتر از اختلافیست که بین متکلمینه. شما چند تا مسئله در فقه سراغ دارین که اینها فقها همه با هم مشترک دارن؟ سری کلیاتی، مثل این که نماز واجبه، روزه واجبه، اما بعد وارد جزئیات که میشی کمتر جزئیه هست که اینا با هم اتفاق داشته باشن. در کیفیت نماز، شرایط نماز، اجزاء نماز، یکی میگه سوره جزئه، یکی میگه جز نیست، یکی میگه بسم الله جزئه، یکی میگه جز نیست. دقت فرمودید؟ شما میگه در فقه کم اختلاف هست، این همه اختلاف در فقه هستش. خب اگر شما اختلاف رو دلیل قرار میدین برای عدم حصول علم و عدم حصول قطع و عدم اعتبار، خب این اختلاف فقها هم دلیل قرار بدین، چه فرق میکنه؟ حالا اون ادله فقها که استدلالی بوده میذاریم کنار، فقط میریم سراغ فقها در استدلالات نقلیشون، یعنی مستندشون کتاب و سنت بوده، چقدر با هم اختلاف دارن. مرحوم آقای صدر این جواب دوم رو ایشون قبول نکردن و این نقض رو وارد ندونستن. گفتن آقا در استدلالات فقهی ما دائما رجوع میکنیم به ظهورات و جمع بین این ظهورات و حجیت سند و این امور، یعنی اونچه که مربوط به ظهورات و مربوط به دلالت و مربوط به سند و مربوط به جمع بین این ادله متعارض میشه، اینا چیه؟ اینها مثل حسیات یا قریب به حس، اینا مورد نزاع و اختلاف نیست. اینها رو نمیشه مقایسه کرد به ادله عقلیه که مثلا حکما یا متکلمین به اینها رجوع میکنن. بله اینها نه اینکه خطا بر نمیداره، اما قابل مقایسه نیست. این مرحوم آیه صدر فرمودن که نمیشه ادله نقلیه رو به ادله عقلیه در اختلاف و خطا با هم مقایسه کرد. عنایت بفرمایید، این فرمایش و اشکال مرحوم آقای صدر قبول نداریم. معتقدیم که نه قابل، کاملا قابل مقایسه هست، خصوصا که میدونی که این اختلاف فقهی رو به تکاثر هم هست، یعنی استنباطات اینطور نیست که روز در اثر گذر زمان چیه؟ رو به تقلیل باشه. شما فقط برای این که عنایت کنید آقا همین کتاب عروت الوثقا مرحوم سید یزدی رو ملاحظه بفرمایید، با کثرت تعلیقه هایی که زده شده در تمام عروه، شاید یک مسئله پیدا، خیلی کمه مسائلی که تعلیق نخورده باشه. چون مثل که گاهی تک و توکی پیدا میشه اون جایی که کورای کلیسته یه دیگه و الا، یعنی عدد تعلیقه ها به مراتب بیش از عدد مسائل، منتها نوعا یک مسئله باید میدید مثلا 15 تا تعلیقه خورده، یعنی نه همون فتاوایی که منشأش استظهارات، فقط اون فتاوایی که استظهاراته. مثلا برای مثال آیا خمر پاک یا نجسه، آیا مثلا اهل کتاب پاکن یا نجسن، آیا در قصد، اینا که بحث عقلی نیست، ترتیب بین ایمن و ایسر یا ترتیب بین رأس و بدن لازمه یا نه. شما همین عروه رو ملاحظه بفرمایید، خصوصا که عروه چاپ شده با تعلیقات بسیار چی؟ عدیده. مثلا اگر خود عروه رو چاپ بکنن در دو جلد شد چاپ بشه، اما حالا که با تعلیق چاپ شده شده 15 جلد، معنیش اینه که 13 جلدش فقط تعلیقه است. این عروه هایی که چاپ شده با تعلیقات شده 15 جلد. حالا اگر متن عروه رو چاپ میکردن بدون تعلیقه 2 جلد الی 3 جلد میشود. معنیش اینه که 3 جلد متن عروه است، 12 جلدش چیه؟ تعلیقه بر این متن، چون الان این عروه هایی رو که با تعلیقه چاپ کردن 15 جلده که اگر بدون تعلیقه چاپ میکردن فکر نمیکنم بیشتر از چیه 3 جلد میشد، به همین قطع موجودش. معناش اینه که 12 جلدش فقط تعلیقه است، یعنی 4 برابر متن چیه ما تعلیقه داریم. با اینکه ما رو تازه اینه، یعنی من مطمئنم اگر از زمان این متن عروه تقریبا 100 سال چیه، از بیش از 100 ساله، حدود 100 خب مقدار بیشتر از 100 ساله که چاپ شده و آمده بیرون، اما تقریبا 100 ساله شروع شده به تعلیقه خوردن. اگر فقط کافیه 100 سال دیگه بگذاره، یعنی بشه خدمت شما عرض کنم 200 سال، احتمالاً چیه حجم این تعلیق ها احتمالاً میشه چی؟ دو برابر. مستندات و عروه یعنی چی متوجه میشن؟ بله منم فتوا دارم، اختلافا رو نگاه میکنم، کاری به مستند ندارم، اختلاف فقها رو دارم میگم. یعنی اختلافاتی که هستش با سید، این همه تعلیقات درسته، بعضی از تعلیقات مشترکه، یعنی 3 نفر 4 نفر یه اشکال دارن، اما اگر این مشترکات حذف کنیم که مثلا 3 نفر 4 نفر 5 نفر یک اشکال کردن، اگر این مشترکات یکی حساب کنیم بازم میبینیم عدد تعلیقه های مخالف به هزاران میرسه. نه عدم اعتبار، اگر کتاب و سنت دقت کنید این اختلاف در این چطور میشه به این استدلالات نقلی اعتماد کرد دیگه. اینشان این بعد از آخر توضیح بیشتر میدم. پس اگر فقط این باشه که با این همه اختلافات این استدلالات عقلی بی اعتباره، با همین نقض به شما وارد میده در استدلالات نقلیه. این همه اختلاف تو استدلال نقلی هم هست، اگر اونجا موجب بی اعتباری میشه و تکوینن موجب میشه که دیگه ما اصلا برامون اطمینانی پیدا نشه، اونجا هم موجب بی اعتباری میشه. این نقض دوم و اشکال دوم رو بر علمای اخباری قبول کردیم. نه ایشون میگه که اینها کل حسیاتن، یعنی اینا خیلی واضحن. اگر اینا کل حسیاتن پس این اختلافات از کجا آمده؟ میدم این همه اختلاف از کجا ناشی شده؟ آیسر میگه اینا اینن، میگه بحث ظهورات و بحث تعارض و اینا کلحسیات هم پای کلحسیات هم چه اینا هم اختلاف دارن. نه اصلا اکثر مواردی که فقها ها استنباط میکنن شد بیش از 90% مستند به استظهاره و اختلافش تو استظهاره، نه اختلاف مثلا در مسئله شما اجتماع امر و نهی، مثلا بحث ترتب در تمام عروه بگردین چند تا مصداق پیدا میکنه مسئله اجتماع امر و نهی، چند تا بحث ترتب به اصطلاح مصداق پیدا میکنه. نه ببینید پس اختلاف از کجاست؟ نه اصلا شما معیدید. میخوایم بگیم که این که ایشون گفتن اینا از یک استدلالاتیز مقدماتیز حسی یا کل غریب به حس، اینطور نیست. شاهد بر این نیست اختلافات فقهاست در فتاواشون. این جواب دوم و نقض دوم را بر علمای اخباری میپذیریم تا انشالله جواب سوم و چهارم.